ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. شما شنونده مجله نیمروزی ما هستید. رهبران اروپا خواستار مشخص شدن موضع بریتانیا پس از شکست طرح ترزا می شدند. پرس تیوی می گوید خبرنگارش در آمریکا بازداشت شده است. و حسین محب احری بازیگر و کارگردان درگذشت. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی چهارشنبه 26 دی ماه. با نگاهی به مشروع تازه ترین اخبار ایران و جهان آغاز میکنیم. به دنبال شکست طرح ترزا می برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، رهبران اروپایی خواستار مشخص شدن موضع و برنامه آینده بریتانیا برای خروج از این اتحادیه شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در این باره گفته است اگر بریتانیا بدون توافقی با اتحادیه اروپا از این اتحادیه جدا شود، بزرگترین بازنده خواهد بود. دونالد توسک رئیس شورای اروپا هم با بیان اینکه اعضای اتحادیه اروپا همچنان موضع یک پارچه در قبال برگزیت دارند، گفت از دولت بریتانیا می‌خواهیم که هر چه زودتر موضع خود را در خصوص گام بعدی مشخص کند. میشل بارنیر مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا نیز صبح روز چهارشنبه در پارلمان اروپا گفت ریسک خروج بدون توافق بریتانیا افزایش یافته است. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا نیز از تشدید اقدامات اتحادیه اروپا برای احتمال خروج بدون توافق بریتانیا از این اتحادیه خبر داد. به دنبال شکست طرح دولت ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، پارلمان این کشور روز چهارشنبه امروز درباره ادامه کار این دولت تصمیم گیری خواهد کرد. پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه از بازداشت یک خبرنگارش در آمریکا خبر داد. این شبکه گفته است که مرضیه هاشمی با نام اصلی ملانی فرانکلین برای دیدار با بستگانش در آمریکا به این کشور سفر کرده بود که بازداشت شد. پرس تیوی اتهام مجری و خبرنگار خود را نامشخص عنوان کرده است. خانم هاشمی که در آمریکا زاده شده، تابعیت ایران را دارد و در ایران زندگی می کند. آنطور که در گزارش وبسایت پرس تیوی آمده است، چند روزی از بازداشت خانم هاشمی می گذرد، اما او همچنان در بازداشتگاهی در واشنگتن دی سی محبوس است. و حسین محب احری بازیگر و کارگردان تلویزیون، تئاتر و سینمای ایران بامداد روز چهارشنبه در سن 67 سالگی درگذشت. آقای محب احری از سالها پیش به بیماری سرطان مبتلا بود و چند روز گذشته به دنبال تشدید بیماری در بیمارستان بستری شده بود. او دانش آموخته ادبیات فارسی بود و در دوره‌های آموزشی کارگاه نمایش زیر نظر آربی آوانسیان شرکت کرد و از سال 1350 فعالیت‌های نمایشیش را آغاز کرد. سال 1365 با بازی در فیلم رابطه به کارگردانی پوران درخشنده وارد سینما شد. اما پیش از اون که وارد سینما شود، در مجموعه‌های تلویزیونی معروفی مانند محله بروبیا بازی کرده بود. او برای رادیو نیز گویندگی می‌کرد. و سرانجام این که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به ماهواره پرتاب شده از سوی ایران واکنش نشان داد و گفت این واکنش نشان می‌دهد که ایران به دنبال دستیابی به قابلیت موشکی تهدیدکننده است. روز گذشته وزیر ارتباطات ایران از آزمایش ماهواره پیام خبر داد و گفته بود این ماهواره به علت نقص فنی در مدار زمین قرار نگرفته است. مایک پومپئو می‌گوید پرتاب این ماهواره نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است، اما ایران میگوید آزمایش‌های موشکیش نقض این قطعنامه نیست. با این وجود وزیر خارجه آمریکا در توییتر خود نوشته است حکومت ایران با سرپیچی در مقابل جامعه بین‌المللی و نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت به دنبال افزایش قابلیت‌های موشکی است که تهدیدی برای اروپا و خاورمیانه محسوب می‌شود. در همین رابطه همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به پرتاب ماهواره پیام رو دنبال کرده در استودیو همراه با منه. روزبه سلام میکنم به تو.
سلام سمیره عزیز و همینطور شنوندگان گرامی، روز همگی بخیر.
روزبه، بجز مواردی که اشاره کردم در این خبر، آقای پمپئو به چه نکات دیگه اشاره کرده و همینطور برامون بگو آیا واکنش های دیگری هم در جهان داشتیم نسبت به اقدام ایران؟
خب آقای پمپئو در توییتری که روز سه‌شنبه منتشر کرد در حقیقت انتقاد کرد از پرتاب ماهواره پیام از سوی ایران و گفتش که همونطور که اشاره کردی به دنبال توانایی‌های پیشرفته موشکی که به گفته اروپا و خاورمیانه را تهدید می‌کنه. این موضوعی که قبلا هم از سوی آقای پمپئو مطرح شده بود، مثلا روز 10 آذر گفته بود که ایران یک آزمایش موشک میانبرد انجام داده که به توصیف او قادر بخشی از خاک اروپا و کل خاورمیانه را هدف قرار بده. در کنار موضعی که وزیر امور خارجه آمریکا داشته، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم واکنش داشت و گفته که ایران در برنامه اعلام برنامه خودش برای ارسال ماهواره علمی به فضا به گفته او دروغ میگه و هدف ایران از پروژه های ماهواره جدید به توصیف نخست وزیر اسرائیل چیزی نیست جز آزمایش مرحله نخست موشک بین قاره‌ای برخلاف همه توافق ها. اشاره وزیر امور خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل هست. این قطعنامه که بعد از برجام در حقیقت در سال 94 صادر شد، از تهران خواسته که از توسعه موشک‌های بالستیکی قابلیت حمل کلک هسته‌ای داشته باشن خودداری بکنه. قبلا مقام‌های ایرانی راجع به این موضوع هم اظهار نظر کردن. مثلا محمد جواد ظریف 14 آذر گفته بود که این قطعنامه فعالیت موشکی ایران رو محدود نمی‌کنه و در این حال تهران اصلا برنامه سلاح هسته‌ای نداره و موشکی رو هم برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی نمی‌کنه. در کنار این قضیه سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه صحبت کرده دیروز به گزارش خبرگزاری ایتارتاس و گفته ایران قوانین بین المللی رو نقض نکرده و درک نمیکنه که چرا این موج انتقاد از ایران به خاطر برنامه موشکیش وجود داره.
اما روز به در مرحله سوم پرتاب پیام نقص فنی وجود داشته و این مرحله با موفقیت انجام نشده. مقام های ایرانی در این مورد چه گفتند؟
خب محمد جواد آذری جهرمی روز سه‌شنبه، منظورم ببخشید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که سرعت جدا شدن ماهواره از ماهواره بر مناسب نبوده و به سرعت مطلوب نرسیده، به همین خاطر ماهواره در مدار قرار نگرفته. ولی حالا فتح الله امی رئیس پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم به خبرگزاری ایسنا امروز گفته که این ماهواره قرار بود تو مدار 500 کیلومتری زمین قرار بگیره، اما به دلیل نداشتن میکروموتورهای اصلاح کننده انحراف مداری داشته.
خیلی ممنونم، همکارم روزبه بلحری بود با آخرین جزئیات از پرتاب ماهواره پیام. اما تلاش‌های ایران برای پرتاب این ماهواره مورد توجه کارشناسان این حوزه بسیار قرار گرفته در سطح جهانی، از جمله جفری لوئیس. آقای لوئیس از محققان مرکز جیمز مارتین در زمینه مطالعات عدم اشاعه در مونتری در کالیفرنیاست. او در گفتگو با همکارم هانا کاویانی ابتدا از دریافت تصاویر آماده سازی پرتاب ماهواره در ایران گفته.
در روزهای بعد از سال نو میلادی حدود 4 ژانویه ما تصاویر آماده سازی را دیدیم. این مراحل شامل حرکت کانتینرهای بسیار بزرگ به سمت مکانی بود که راکت پرتاب ماهواره مراحل پایانی آماده شدن را طی می‌کرد و در این تصاویر همچنین حرکت زیاد وسایل نقلیه را می‌دیدیم. ما این تصاویر را تقریباً هر روز از طریق پلنت لابس که یک کمپانی تصویربرداری در سان فرانسیسکو است می‌گرفتیم. البته برخی روزها به دلیل ابری بودن تصاویر مشخص نبود و از همین رو ما هر لحظه منتظر انجام این پرتاب ماهواره بودیم.
مقام‌های ایرانی گفتن در مرحله پایانی این عملیات موفق نبود، اما خب مثلا نخست وزیر اسرائیل میگه اونا دروغ میگن و او معتقده که این اقدام ایران در راستای توسعه موشک‌های قاره پیما بوده. چطور میتوان صحت ادعاها رو مشخص کرد و تعیین کرد؟
politics always intrude
خب سیاست همیشه مخل است. این تا حدی درست است که راکت‌های ماهواره بر فناوری مشابهی دارند. اما به نظر من این پرتاب ماهواره بوده و نه آزمایش موشک بالستیک قاره پیما. راکتی که ایرانی‌ها آزمایش کردند آنقدر قدرت نداشت که در زمره موشک‌های قاره پیما قرار گیرد و بتواند به ایالات متحده برسد. و مهمتر از آن اینکه راکتی که ایرانی‌ها برای پرتاب ماهواره از آن استفاده کردند فناوری مشابه آنچه که در کره شمالی استفاده شده بود داشت. و آنچه ما در کره شمالی دیدیم این بود که وقتی کیم جونگ اون خواست موشک قاره پیما بسازد از موشک متفاوتی با یک موتور و سوخت متفاوتی استفاده کرد. در نتیجه من فکر می‌کنم ادعای ایرانی‌ها صحت دارد.
اما در این حال ما راهی هم نداریم که نیت کشورها رو در اقداماتشون تعیین کنیم، درسته؟
به نظرم در این مورد نیت موضوعیت ندارد. سوال این است که آیا این راکت میتوانست آمریکا را هدف قرار دهد؟ خیر، نمیتوانست. سوال دوم این که آیا در این راکت از فناوری استفاده شده بود که بتوان آن را تبدیل به موشک قاره پیما کرد که تهدیدآمیز باشد؟ باز هم جواب منفی است. به نظرم اگر ایران بخواهد موشک قاره پیما بسازد از موتور و سوخت متفاوتی استفاده خواهد کرد.
آقای لوئیس، موضوع دیگه‌ای که پس از پرتاب موشک مورد توجه قرار گرفت نحوه اعلام خبر در زمینه موفق نشدن این پرتاب بود و اینکه وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی اون رو خیلی زود و به نوعی بی‌پرده مطرح کرد. با توجه به فضای سیاسی موجود پیرامون این آزمایش، تهدید خوندن اون از سوی ایالات متحده و مسائل دیگر، آیا ایران راهی جز صحبت شفاف در این زمینه داشت؟
ببینید، مثلا کره شمالی در این زمینه معمولاً اغراق می‌کرد، اما واقعیت این است که ماهواره وارد مدار نشد. از اونجایی که جو شفاف است و ایالات متحده و دولت‌های دیگر دستگاه‌های نظارتی بر ماهواره‌ها دارند و حتی ناظران آماتور از تلسکوپ استفاده می‌کنند و جو را می‌بینند، متوجه می‌شوند که ماهواره‌ای در مدار قرار نگرفته است. در نتیجه اگر ایرانی‌ها دروغ می‌گفتند، راهی برای فرار از آن وجود نداشت.
حال که این پرتاب ماهواره موفقیت‌آمیز نبوده، به نظرتون تلاش مهندسان ایرانی روی چه موضوعی خواهد بود؟
من گزارش‌های اولیه از نقص کار را دیدم، اما خب مهندسان باید ببینند که چه چیزی دقیقاً مشکل آفرین شده بود. به نظر می‌آید در مراحل نهایی مشکل به وجود آمده که آن بخشی از راکت است اما بخش بزرگی نیست. حوزه فضایی حوزه سختی است و پرتاب ماهواره همیشه مشکل است. حتی وقتی ایالات متحده ماهواره‌های جاسوسی در مدار می‌گذاشت، برخی از آنها گم می‌شدند و همه در این زمینه در این سالها شکست‌هایی خوردند. برای همین فکر می‌کنم مهندسان ایرانی احتمالاً این مشکلات را برطرف می‌کنند و ما خیلی زود شاهد پرتاب ماهواره‌ای دیگر از سوی آنها خواهیم بود.
از پرتاب ماهواره پیام گرفته تا نشست آمریکا در لهستان پیرامون ایران، بریم بشنویم نظرات شما رو در مورد وقایع مختلف روز.
جناب آقای پومپو، امیدوارم که آقای ترامپ سر قول و عهد خودش بمونه و ایرانو به قول خود شما از دست این تروریستای بین المللی نجات بده. امیدوارم که آقای ترامپ این پیام منو بشنوه، سر قولش بیسته. تا حالا که کارهایی که خواسته انجام داده، امیدوارم اینم یکی از همون کارهایی باشه که تا به حال انجام داده.
آقای روحانی میگه که ما این ماهواره‌ای که فرستادیم آسمان روزی 7 بار از بالا سر ما گذر میکنه و همه چی رو رصد میکنه و اطلاعات رو به ما میده. خدا کنه که اطلاعات گشنگی و بدبختی و بیکاری و همه چی رو از همین ماهواره‌ها بگیری. گوشتون به حرف ما که بدکار نیست، از رو زمین داریم بهتون میگیم.
کسانی که از آمریکا ناراحتند کشورهای سوء استفاده‌چی و زورگو هستند. اگر آمریکا قدرت نداشت، دنیا مانند یک باغ وحشی میشد که هر که قلدرتره ضعیفتر رو پامال میکرد. ضمناً آمریکا منافع هم داره و باید هم داشته باشه.
در پیوند با اجلاس جهانی که به دعوت ایالات متحده و میزبانی دولت لهستان در ماه آینده تشکیل میشه، به باور من امریکا دو هدف داره. هدف اولش هشداری است به جمهوری اسلامی و هدف دومش در ارتباط با اتحادیه اروپا، بخش از اتحادیه اروپا به ویژه کشورهایی مثل آلمان و فرانسه رو یا ایتالیا، اینها رو بتواند که سوی خودش همسو بکنه.
آقای ظریف و سردمداران این حکومت مدت هاست که کشتیشون سوراخ شده و به قعر آب رفته و در حال غرق شدن می باشن و از این رو به هر زورقی که در سطح آب می‌بینن چنگ می‌اندازن و اکنون هم بر اثر اشتباهات سیاست‌های خارجیشون به زورق محبتی که ملت ایران 70 اندی سال پیش در حق ملت لهستان کردند که وظیفه هر انسان و هر ملتی هستش که در چنین شرایطی به هم نوع خودش کمک کنه و الان این حکومت غیر ایرانی بر ایرانی این زورق رو در سطح آب دیده و داره به این زورق چنگ میندازه. آقای ظریف خواهش میکنم حداقل به این حادثه، به این اتفاق خوب تاریخی که بین دو ملت اتفاق افتاده لااقل به این چنگ نزنیم، حداقل اینو بذاریم برای ملت ما بمونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد یک کارشناس زبان و مشاور امور فرهنگی در نیروهای مسلح آلمان در این کشور رو به زن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت کرده. بر اساس بیانیه دادستانی آلمان، فرد مظنون 50 ساله است و روز سه‌شنبه 25 دی در غرب آلمان دستگیر شده. همکارم سپیده بهکام گزارش میده.
دادستانی فدرال آلمان روز سه‌شنبه 25 دی ماه از بازداشت یک کارمند ارتش به زن جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی ایران خبر داد. این فرد یک آلمانی افغان تبار به نام عبدالحمید سین معرفی شده است. دادستانی آلمان در بیانیه خود اعلام کرده فرد مظنون کارشناس زبان و مشاور امور فرهنگی در نیروهای مسلح آلمان بوده و به نوشته سایت شپیگل زن آن می‌رود که این فرد سالها برای سرویس امنیتی جمهوری اسلامی کار می‌کرده است. بنابر این گزارش او در زمان خدمت خود در ارتش آلمان به اطلاعات طبقه بندی شده از جمله درباره اعزام سربازان این کشور به افغانستان دسترسی داشته است. ارتش آلمان معمولاً همراه گشتی‌های خود در مأموریت افغانستان مترجمان بومی می‌فرستد. این خبر در حالی منتشر شده که ایران در یک پرونده دیگر در آلمان و بازداشت دیپلمات خود به نام اسدالله اسدی نیز درگیر است. آقای اسدی اول ژانویه امسال برابر با 10 تیر ماه در رابطه با تحقیقات مشترک در آلمان، بلژیک و فرانسه درباره پرونده توطئه برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس در ایالت بایرن آلمان بازداشت شد. ایران دست داشتن دیپلماتش در این طرح را رد کرده و خواستار استرداد آقای اسدی شده است، ولی برلین نه تنها با این تقاضا مخالفت کرده بلکه او را به بلژیک تحویل داده تا در آنجا محاکمه شود. مقام‌های اطلاعاتی آلمان و اتحادیه اروپا اخیراً از افزایش فعالیت‌های جاسوسی ایران از جمله حملات سایبری ابراز نگرانی کردند. اتحادیه اروپا هفته پیش با نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و متهم کردن آن به تلاش برای ترور مخالفان تهران در دانمارک و هلند تحریم‌های علیه ایران وضع کرد. بر این اساس اتحادیه اروپا دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و دو شخص حقیقی به نام‌های سعید هاشمی مقدم و اسدالله اسدی را تحریم کرد. سعید هاشمی مقدم معاون وزیر اطلاعات ایران متهم است دستور بمب‌گذاری در تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در حومه پاریس را صادر کرده است.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو شنیدی درباره دستگیری فردی در آلمان که دادستانی فدرال آلمان مدعی است برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران جاسوسی میکرده. اما در انتهای مجله نیمروزی هر روز به سراغ یکی از همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میریم. امروز مانیا منصور همراه با من در استودیو است. مانیا سلام میکنم به تو.
سلام سمیرا به تو و شنوندگان عزیز.
مانیا میخوایی با نگاهی به ترند های داغ توییتر شروع کنیم؟
بله. امروز 26 دیماه 40 سالگرد خروج محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران هست. رفتنی که بازگشتی نداشت. کاربران بسیاری در توییتر در 40 سالگرد رفتن شاه از ایران واکنش نشون دادن. توییت های بسیاری در این مورد نوشته شده با هشتگ های پهلوی، جاوید شاه، فرار شاه، شاه پر، شاه نرفت، ایران رفت، شاه رفت، محمد رضا شاه و خیلی توییت ها خیلی زیاد بود. نمونه هایی رو انتخاب کردم براتون بخونم. شادی توییت کرده: با رفتن شاه میتوان گفت انگار جان از تنم رفت. ایران قشنگمون با همه دلخوشیاش، زیباییاش و آزادیهاش رفت. علی توییت کرده: خیانت بعدی کرد که رفت، شاه که رفت دور و بریاش خیانت های بیشتری کردن، کشور رو دو دستی تقدیم کردن به اینا، اگه نمیرفت سرنوشت ما فرق میکرد. صوفی نوشته که شاه نرفت، شاه در رفت. فریدون توییت کرده: روزی که شاه از ایران رفت ما باختیم، هرچند که فکر میکردیم بردیم، باختیم، بعد هم باختیم، هم گذشته من، هم آینده من، هم استقلال، هم آزادی، هم جمهوری، هم اسلام رو، هم قدرت نظامی، هم قدرت اقتصادی، هم اعتبار کشورمون رو، همه رو باختیم. مهدی نوشته: روزی که شاه رفت خیلی ها فکر میکردن که شبیه به مرداد 32 شاه به زودی بر میگرده و قیام مردم با کودتای شکست میخوره. اون روزا کسی فکرش رو که نمیکرد که انقلاب مردم 40 سال در مقابل قدرت‌های جهانی و مخالفین انقلاب مقاومت کنه. فرید نوشته: کسی که با رفتنش خیر، برکت، رفاه، احترام به میهن، منزلت ایرانی و انسانیت از ایران رفت. محمد نوشته: 26 دیماه شاه رفت، شاه بود و رفت، قدرت داشت و رفت، اما مردم رو نداشت، به جاش سرمایه هاشون رو جمع کرد و رفت. میسم هم گفته: البته اینجوری بهتر هست که بگیم شاه رفت اما طاغوت نرفت، طاغوت زیر عمامه ادهی و زیر کت ادهی دیگه جاموند.
خیلی ممنونم مانیا. میخوای حالا نگاهی بندازیم به اینستاگرام؟
بله. در گذشت حسین بهری، بازیگر محبوب تئاتر، تلویزیون و سینما ایران، پیشکسوت در حقیقت میشه گفت، موج گسترده از ابراز تأسف و ناراحتی در همه شبکه های اجتماعی داشته. همکاران او در تئاتر و سینما و تلویزیون به فوت ایشون واکنش نشون دادند. انتشار عکسهایی از او در آثار تلویزیونی معروف مثل محله بهداشت، محله بروبیا در دهه 60 و همینطور تئاترهایی که داشتن، بازی های سینمایشون منتشر شده در اینستاگرام. بازیگران مطرح ابراز تأسف حسرت کردن، خیلی زیاد بود، واقعا خیلی زیاد بود. من فقط میتونم خیلی کوتاه نمونه هایی بگم. نگار جواهریان، بازیگر مطرح سینما تئاتر، نوشته: مرد نازنینی بود، مردی که قوی و شیرین بود در همه روزهای سخت. مهدی پاکدل، دیگر بازیگر تئاتر و تلویزیون سینما، گفته: خاطره هامون دارن یکی یکی از ما دور میشن، چقدر نجیبانه، بی توقع و با روحیه با سرطان جنگیدن حسین آقا، روحشون شاد و یادشون گرامی. آناهیتا نعمتی، دیگر بازیگر سینما تئاتر، گفته: دیگه درد نداری، حسین محب اهری در آرامش خفت. آتیلا پسیانی، بازیگر معروف و مطرح و از همکاران قدیمی آقای محب اهری، نوشته در اینستاگرامش که: حسین قرار نبود مگه همو ببینیم، کجا رفتی؟ دیشب که نوید بهم گفت تو رفتی مات موندم، تو قول داده بودی که همو ببینیم دو نفره بی سرخر. هانیه توسلی، بازیگر مطرح سینما و تئاتر، نوشته: روحتان شاد آقای محب اهری مهربان، چقدر در خاطرات کودکی من هستید، تمام آن دهه 60 که پر از آشوب جنگ بود ما با خاطرات شما بزرگ شدیم، تسلیت به جامعه هنری ایران، خانواده ایشون و تسلیت به یاسمن محب اهری، دختر آقای محب اهری که ایشون بر اثر سرطان غدد لنفاوی امروز درگذشتن در بیمارستان لاله تهران.
مانیا میخوای با اینکه خب فیسبوک خیلی مهجوره ولی نگاهی هم بندازیم به اون که
بله بله، دیروز در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم در مورد اجرای حکم محمد جواد شمس متهم به قتل ملیکای 5 ساله که دیروز در یک فضای عمومی در یک میدانی اعدام شده. این خبر با واکنش زیاد کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا مواجه شده. خیلی کوتاه نمونهش رو نمونه هایو میخونم. منیژه گفته حقش بود. پروین گفته آخه کدوم اعدام دردی رو درمان کرده و ریشه فساد و نابکاری رو خشکانده که این یکی بکنه. الیس گفته اعدام و به خصوص اعدام در ملای عام بیشتر توحش اعدام کنندگان رو نشون میده تا مجازات مجرم. سالی نوشته ریشه های جرم عوامل اقتصادی، فقر و محیط اجتماعی داره. جمهوری اسلامی مسئول اصلی این جنایت. سهیل گفته ملتی تخمه به دست و زیلو پهن کردن، بشور و شرف سینما اسلامی تماشا کردن. طاهر هم گفته زنده باد قانون.
خیلی ممنونم همکارم مانی منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بود. اما امروز ایران یک بازی مهم داره در دور گروهی جام ملت‌های آسیا، قراره به مصاف عراق بره.
روی دروازه و گل.
مثل هر مجله نیمروزی امروز هم همراه میشیم با فریبرز غریب کارشناس ورزشی تا نگاهی بندازیم به این بازی مهمی که قرار هست امروز برگزار بشه. آقای غریب سلام میکنم به شما.
من هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم.
آقای غریب آخرین خبرها در مورد مسابقه امروز چه هست؟
آخرین خبرها اینو بگم که خب ورزشگاه 15000 نفری رو که از دیشب دیروز عصر خبر اومد که ظرفیتش کامل شد، بلیتاشو خریدن، حدود 12000 تا بلیت رو ایرانی‌ها خریدن. در ورزشگاه آل مکتوب دبی قراره بازی ایران و عراق از گروه دی جام ملت‌ها برگزار بشه. دبی ایرانیان زیادی زندگی می‌کنن، 19 و 30 دقیقه به وقت تهران، یک بازی مهمه، دو تا همسایه یه نبرد فوتبالی دارن. به هر حال یک کارایی رو، یک برنامه‌های فوتبالی رو قبلا این دوتا تیم داشتن که مثلا نمونش آخرین بار یه جوری که بازی رو تبدیل به بازی انتقامی کرده به نوشته رسانه‌ها، جام ملت‌های دوره گذشته 2015 استرالیا بود که ایران 10 نفره تو ضربات پنالتی به عراقیا باخت. فشار خانم قرایی روی تیم ایران بالاست به خاطر اینکه همه بعد از 8 سال کار کردن آقای کارلوس کیروش بالا سر تیم ایران و این بازیکنای با کیفیتی که ایران داره از نظر فنی انتظار قهرمانی دارن. همین باعث شده که یه مقدار فشار بالا باشه. البته بازیکنا به خاطر شکستن این فشار خیلی سعی کردن خونسرد رفتار بکنن، مثل کارلوس کیروش. کیروش خب کارش رو علاوه بر مستطیل سبز در کارای حواشی هم استاد. از اون طرف بگم که عراقی ها هم یک مربی صاحب سبکو دارن، سرکو کاتانج بالا سر این تیم عراق، از اهل کشور اسلوواکیه، مربی تیم ملی خودش بوده، تو جام جهانی بوده، جام ملت‌های اروپا بوده. ایشون هم به هر حال یه کاری رو کرده، یه تیمی رو درست کرده تو این 6-7 ماه گذشته، ترکیبی از جوان‌ها و با تجربه‌ها، بشار رسن و طارق همام که در پرسپولیس و استقلال بازی می‌کنن در تیم عراق عضویت دارند و بازی می‌کنن. یه بازیکن جوون دارن مهند محمد که خیلی خوب، مهند علی ببخشید، که خیلی خوب استارتر، شوتزن 18 سالشه، خیلی عالی. همه نگاه‌ها به اونه، همه چی دست به دست هم داده که یه بازی خوب رو هوادارا ببینن. علاوه بر این خانم قرایی، مهمترین داستان این قضیه اینه که تیم سرگروه میره کارش راحته تا دور نهایی، یعنی میدونن که عراقی‌ها حتما باید ایران رو ببرن که برن بالا. ایران هم حتی با یه مساوی به خاطر اینکه معدل گلش بالاست میتونه سرگروه باشه.
آقای غریب به همین دلیل هم هست که خیلی‌ها میگن که به هر حال ایران بالاخره میتونه بعد از 43 سال جام ملت‌های آسیا رو از آن خود بکنه چون بازی‌های آسونی در پی داره. اشاره کردید به ترکیب تیم ملی ایران و اینکه چقدر از اعضای قوی امسال در قیاس با سال 2015 برخورداره. میخوام ببینم ترکیب تیم ایران و این نفرات آیا تغییر کرده در قیاس با بازی ایران برابر یمن و ویتنام یا نه؟
برخی از خبر، البته ترکیب رسمی و نهایی رو یک ساعت حدود یک ساعت قبل از مسابقه آقای کارلوس کیروش باید بده، اما گمانه‌زنی ها تو فضای مجازی رسانه‌های مختلف داخلی خارجی اینه که ایران از ابتدا با ترکیب همون بازی اول مقابل یمن به میدان میره. اما خب کارلوس کیروش همیشه دوست داره که یک برگ برنده رو کنه، یک تحولی درست بکنه در ترکیب تیمش، و من فکر میکنم که باز هم نسبت به بازی های قبلی آقای کیروش جهان بخش هم داره رو نیمکت که رسیده به این بازی. باید منتظر بمونیم ببینیم ترکیب اصلی که تا حدود دو سه ساعت دیگه میاد بیرون چه میگه به ما و چه خواهد.
خیلی ممنونم همکارم فریبرز غریب. دیگه فرصت نمیشه به سه بازی دیگه بپردازیم. امروز قرار هستش که کره جنوبی به مساف چین بره، ویتنام هم با یمن بازی خواهد کرد و قرقیزستان هم به مساف فیلیپین خواهد رفت. خیلی ممنونم که در مجله نیمروزی چهارشنبه 26 دی ماه من رو همراهی کردید. روز خوبی براتون آرزو میکنم.